مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم،
مبحث
نگاهی به حماسه فاطمی.
49 دقیقه.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در باره قیام فاطمی و این نهضتی که اتفاق افتاد مختصرا عرض بکنم. دیدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در میانه یک موقعیت خاص قیام کردند. حضور ایشون همه معادلات و محاسبه ها رو به هم زد. محاسباتی که اونها انجام داده بودن این بود که خلافت رو یا بی سر و صدا به دست می گیرن یا با سر و صدا. اگر بی سر و صدا خلافت رو به دست گرفتن که بردن، اگر با سر و صدا خلافت رو به دست بگیرن، با سر و صدا یعنی جنگ و خونریزی داخلی، باز هم بردن. یعنی اون کسی که اولین فردی بود که با ابوبکر بیعت کرد، وقتی سلمان برگشت از مسجد پیش علی ابن ابی طالب، آقا از علی علیه السلام فرمودن که سلمان اولین کسی که بیعت کرد تو مسجد کی بود؟ گفت نمیدونم، فکر کنم یه پیر مردی بود. گفت نشناخت؟ فرمود نشناختی؟ گفت نه. آقا فرموده باشن او ابلیس بود، به صورت یک پیر مرد ظاهر شده، بعد رفت باهاش بیعت کرد. گفت الیوم کیوم آدم، امروز مانند روزیه که آدم را از بهشت اخراج کردم. برای شیطان ابلیس این مهم بود که هدم دین صورت بگیره. اگر هدم دین به این صورت صورت بگرفت که بعد از یه پیغمبری از دنیا رفته جنگ و خونریزی، انقدر قتل عام، سر و صدا، که دیگه به هیچ چی نشه اعتماد کرد، به هیچ چی نشه اعتبار کرد، همه چی از بین بره، به پیغمبرش هم دیگه نمیشه اعتماد کرد. اگه اینجوری شد به نفع اوناست، اگه بی سر و صدا شد خب بازم به نفع اوناست. به مرور زمان هم به نفع خودشون الان از دین استفاده میکنن، هم به مرور زمان دین رو از بین میبرن، چیزی از دین باقی نمیمونه. حقیقت جریان باطل قصد هدم دین رو داشت. حالا این که چجوری تجلی بکنه، عرض کردم دیروز واقعیات ظاهری ما رو از اون حقیقت باطنی غفلت نده. یه نفر تو این وسط حب مقام داشت، خواست جای علی ابن ابی طالب علیه السلام بگیره. ظاهر قصه اینجوریه، ولی این ظاهر قصه یه باطنی داره، اون باطن رو شما دریابید. اگر بی سر و صدا شد به نفع اوناست، اگر با سر و صدا شد به نفع اوناست. علی ابن ابی طالب علیه السلام اون مأموریت چنگانه رو دیروز عرض کردم که به عهده داشتن دیروز یا روزهای قبل. مأموریت چنگانه از علی علیه السلام این استش که خب این دین رو باید نگرش دارن، صبر بکنن اول تا فرصت بدن، هر کی هر چی میخواد بروز بده بروز بده. این یک مرحله صبر از علی علیه السلام. مرحله دوم باید بیان مقابله بکنن، یه مقابله‌ای که مخالفتش محرز باشه. علی ابن ابی طالب محرز مخالفت کرده باشه که همچین بی سر و صدا هم اونا همه چی بر ندارن با خودشون ببرن، آخرش هم باید تسلیم بشه چون یار نداره. اونا هم میخوان مخالفت بکنن با این کار حضرت علی. یا علی میخوای مخالفت بکنی همین الان، یا میکشیمت یا بزن یا بکوبیم یا چی بشه. به همین دلیل شما میبینید ابو سفیان پدر معاویه، دیگه شما اینو میدونید نسبت به دین موضعش چجوریه، اجباری مسلمون شده، از لطف پیغمبر آزاد شده، این اومده به علی ابن ابی طالب میگه آقا من با تو پیمان میبندم، سربازام میارم، میریم میجنگیم. خب ابو سفیان معلومه جنگی که یه طرفش تو باشی این به نفع خدا نمیشه، الان نباید جنگی. دلیل حقانیت این که نباید علی به جنگه همین بس که ابو سفیان اومده بود میگه من کمکت میکنم، اینا کیان میخوان حکومت دستشون بگیرن؟ شما ببینید دیگه چی از اسلام باقی میمونه. نه تنها علی یار نداشت، بلکه اون جنگ صحیح نبود، اون جنگ موجب هدم دین میشد، آرزوهای ابو سفیان تحقق پیدا میکرد، انقدر خوشحال میشد ابو سفیان، چیزی از بساط این پیغمبر نمونه، اومده علی ابن ابی طالب رو تحریک میکنه به جنگیم. خب حضرت علی نباید به جنگیم، موافقت مطلق هم که نباید بکنه. اونا هم اومدن فرصت رو در خانه فاطمه زهرا بگیرن، یا می جنگی یعنی اینجوری به عکس العمل وادار بکنن، یا می جنگی اسلام نابود میشه، یا تسلیم میشی بازم اسلام نابود میشه. حالا شما ببینید تو این پیچیدگی نقش فاطمه زهرا سلام الله علیها مثل یک فرشته الهی، ملائکت الله که میان تو جنگ ها کمک میکنن، این فرشته معصوم الهی اومد میدان، یه دفعه اومد بین در و دیوار قرار گرفت، خودشو وسط معرکه کرد، گفت من اجازه نمیدم. اصلا بحثو کاملا یه دفعه ظاهرا غیر سیاسی کرد، گفت من دختر پیغمبر شما، اصلا من این کارا یعنی ها ظاهرا، یعنی من کاری به این ندارم، شما خونه دختر پیغمبرتون حاضری دادیش بزنید. موضوع رو عوض کرد، حالا از فاطمه زهرا چجوری بگذرم؟ عقب نشینی بکنم؟ وجود فاطمه شده همون مخالفت بی سر و صدای ادامه دار. ببینید چی شد؟ یه وجودا، یه وجود تنهایی، ببینید چی کار کرد؟ یک انسانه، دختر پیغمبر، همه بچه های پیغمبر رو خدا قبلا گرفته برده، همین یه دونه باقی مونده که اگه این خواست نقش ایفا کنه قصه همسران پیغمبر تکرار نشه، که مثلا چند تا همسر داشتش، اگه هفت تا همسرش به راه خدا بودن یه دونه همسرش به راه کج بره میرن زیر علم همون هم سینه میزنن، مثلا فرزندان مختلفی داشته باشه به یکی ظلم کنن برن به دیگری احترام کنن، اینجور سیاسی بازی ها که همه رو گرفته یه دونه دختر. این دختر رو پیغمبر اسلام برای باقی نگه داشتن دین از نظر اجتماعی میگم، جدای از فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها، هر دفعه وارد مجلس میشد تمام قامت مقابلش بلند میشد. تو عرب اون زمان که دختر زنده به گور میکردن کسر شأنشون بود. ببینید آقایون، الان شماها خودتون یه سری چیزا کسر شأنتونه، یه سری چیزا کسر شأن شماست، درسته؟ مثلا توی جلسه ای بودم، یکی از علمای بزرگ، از خوبان، حالا اسم نمیبرم، از خوبان مشهور، همتون میشناسید، هممون ارادت داریم بهشون، ایشون میفرمودن که ماها یه چیزایی رو به غیرت اسلامی اضافه کردیم. ایشون میفرمودن ماها مثلا اسم خانومامون رو حاضر نیستیم کسی بدونه، یعنی اینقدر غیرت من اسمشو بدونه، زهرا، مرضیه، راضیه، نمیدونم بگی نرگس، اچ مریم، اسمش اینه. اینکه تو بی حجاب خانم تو ببری بیرون خب بده، ولی مثلا اسم کوچیکی خانم شما مثلا بدونن دیگران مثلا چی میشه؟ نه اسم ضعیفه، حاج خانم، با اشاره، با کنایه، مثلا ما اینو جزء حجاب قرار دادیم، دقیق فرمودیم. مثلا ماها کسر شأنمون اسم کوچیک خانممون رو صدا بزنیم، ای وای مکشوفه شد، نه هیچ حرمت شرعی. اون عالم بزرگوار تو اون جلسه میگفتن که هیچ حرمت شرعی نداره، همچنین ما اضافه کردیم. ایشون میفرمودن که خب همه امت پیغمبر میدونستن اسم خانوم حضرت رسول گرامی اسلام مثلا خدیجه است، اسم کوچیکش هم میدونستن، اشکالی هم نداشت. یا مثلا حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، زهرا، اینا هم میدونن، بعدی نداره. حالا مثلا ما تو فرهنگمون چی شده؟ کسر شأن شده. به هر دلیل درست یا غلط تو بین ما این عرف شده. حالا یه امام جماعت یه مسجدی ببینن که حالا این خلاف عرف رفتار میکنه، چیزی که کسر شأن هم است، هی اسم کوچیک خانومش رو صدا میزنه، آقا این زود مشهور میشه این حرکتش. بابا اون زمان برای عرب اون زمان مثلا چی کسر شأن بود؟ دختر داشتن کسر شأن بود، چه برسه احترام گذاشتن به دختر، شخصیت قائل شدن برای دختر، چه برسه این محبت‌های بی‌نظیری که رسول خدا به فاطمه زهرا میکرد، کسی برای پسرش هم اینجوری احترام قائل نیست. این تو شهر مدینه حک شد مثل کندن روی سنگ، نمیشد اینو پاک کرد. بعدی که تا هیزم روشن کردن در خان، میخواستن هیزم روشن کنن، اون نامرد دستور داد، برگشتن گفتن که ان فیها لفاطمه، این در این خانه فاطمه است. این قصهش فرق میکنه که اون نامرد برگشت با عصبانیت ساختگی خودش گفت و این و اگر چه فاطمه هم باشه آتیش بزنید. شما ببینید پیغمبر اسلام همه کارهای دین رو یه طرف انجام داده، علی ابن ابی طالب معرفی کرده همه رو، یه بستی هم برای نگه داشتن این دین قرار داده و اون بست محبتی است که در بست به فاطمه زهرا میکرد که فاطمه زهرا بیاد اون وسط، اون لحظه این نقش خاص خودش رو ایفا کنه. که وقتی فاطمه اومد وسط، درسته نامردی کردن و زدن، و اگر تو پیش خودت سوال کردی پس چرا زدن، باید بفهمی آخه فاطمه زهرا چی کار کرد. دیگه میشه از فاطمه زهرا عبور کرد؟ نه، بزنیش نابودی، نزنیش نابودی. ببینید که دفعی با حضور یه زن چی شد. قبلش داشتیم چی میگفتیم؟ شلوغ بشه اسلام نابوده، بیشلوغی اسلام نابوده، علی صبر کنه اسلام نابوده، صبر نکنه یعنی تسلیم بشه اسلام نابوده، تسلیم نشه اسلام نابوده، مخالفت بی سر و صدا اونا نمیذارن انجام میگه چون اونا یه طرف قصن، هر کاریش کنی اسلام نابوده. فاطمه زهرا حالا اومد وسط، حالا دیگه با فاطمه زهرا عبور کنی از فاطمه زهرا تو نابودی، باطل نابودی، عبور نکنی از فاطمه زهرا تسلیم فاطمه بشی تو نابودی، هر کارش بکنی دیگه تو نابودی. نامرد عصبانی شد، فهمید، همه اینا رو فهمید. مثل ما نیستیم که اینا رو تو کتابا بخونیم، که اونا تو صحنه، تو صحنه است. اینجوری شد، ولی بغض به فاطمه زهرا که یه امری نبود که در شهر رایج باشه، حتی بی تفاوتی نسبت به فاطمه زهرا هم رایج نبود. چی شد یه دفعه؟ عصبانی شد، دید فاطمه زهرا اومده وسط، همه نقشه ها رو به هم زده، آنچنان لگدی به سینه در نیم سوخته زد که داغش در دل تاریخ مونده. قصه به همینجا ختم نمیشه. نبینید من روزه دارم میخونم، چون موضوع بحثمون رو خود فاطمیه قرار دادیم. این جنایت، جنایت هولناکی بود. ببینید من یه سند برای شما بیارم و بگم چی میخوام بگم. رسول خدا وقتی خواست وصیت نامه بنویسه، گفتن ان الرجل لیهجر، این مرد هذیان میگه. پیغمبر این اهانتی که بهش کردن اینو پنهان کرد، سر و صدا شو در نیاورد، فرمود علی جان اینا رو بیرون کن، منم نمی نویسم. یعنی زشت مشهور بشه توی شهر که به یه پیغمبری لحظات آخر عمرش این همه بی احترام می کردن. حالا خواص بدونن ابی نداره. یه ما هم از ادعامون چیه میگذاریم، چون اینا دست از مخالفتشون که بر نمیدارن، ما میگذاریم، صداشو در نمیاریم، بذارید همین ظاهر احترام آمیز دین باقی بمون. خیلی عملیات بیش است. فاطمه زهرا هم فداش بشم همینو به علی گفت. صدا زد یا علی مخفیانه بدن من رو غسل بده، به خاک بسپار، بذار کسی از این جنایتی که بر من شده خبر نداشته باشه. زشت یه پیغمبری رو دخترش رو یه ماه بعد بکشن. حرفشون نمیخواد. حضور یک زن اومد این وسط، چی کار کرد؟ حالا علی ابن ابی طالب علیه السلام نه جانش در زیر سایه قیام فاطمه زهرا حفظ می شود، چون خود فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که ببین دارن علی رو می کشن، من نیام تو صحنه. ببین حرف فاطمه زهرا معصومه است، صدیقه است، حرف ایشونه. باید حتما میکشتن تا تو بفهمی که تو تاریخ واقعا میخواستن بکشن. نه تنها جان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو حفظ کرد، رسالت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو هم حفظ کرد. 12 امام برای انجام امامتشون همه مدیون صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. اگر این مادر نبود فرصت به بقیه اصلا نمیرسید. مادر فدا دادن تا این فرصت رو پیدا کردن. همه یه جوری دین نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها دین به گردنشون داره. اصل دین حفظ شد با وجود فاطمه زهرا. تا نوبت به امام حسین برسه، تا نوبت به امام حسن برسه، تا نوبت به امام زمان برسه. این نقش فاطمه زهرا. خوبه؟ حالا این خلاصه ای از این قیام بود. درسته؟ که این چند روزه هی نم نم هی ابعادشو دیدید. داستان اصلش این بود. چرا زمانش طول کشید؟ زمان حیات رنجور فاطمه زهرا طول کشید. چون عرض کردم باید علی ابن ابی طالب یه مدت زمانی این مخالفتش ادامه پیدا بکنه. این مدت زمان که مخالفت از در یعنی ادامه پیدا میکنه در تاریخ ثبت میشه مخالفت شد. به چه قیمتی؟ به قیمت خون فاطمه زهرا مخالفت شد. وقت من دیدم اصلا تحلیلگرها اینجوری نوشتن تو تاریخ، نوشتن تا وقتی که صدای ناله فاطمه زهرا از خانه علی بلند بود دیگه کسی جرأت نکرد علی رو دوباره به مسجد ببره. بعدش هم علی ابن ابی طالب خودش رفت. دیگه مخالفتش آقا کرده بود، جا انداخته بود، من نمیپذیرم این روند رو، ولی دیگه حالا شما لیاقت بیشتر از این نداری. جا انداخته بود. علی ابن ابی طالب یک شخصیت مخالفت کننده. مخالفت کننده این که چی؟ باقی موند با مخالفتش. ببینید من یه سند تاریخی دیگه در ارتباط با این زمان و طول مدت مخالفت به شما عرض بکنم که چقدر حیاتی بوده. این مدت کوتاهی که فاطمه زهرا گریه میکرد چقدر حیاتی بوده. هنوز ما به تحلیل و برداشت از این قیام زیاد نپرداختیم. ما خود قیام رو میخوایم عناصرش رو ببینیم. وقتی که خلیفه سوم میخواست منصوب بشه، شما دقت کردید در داستانش، خلیفه دوم اومد 5 نفر رو جانشین کرد، یه شورا تشکیل داد. درسته؟ تو این شورا علی ابن ابی طالب بود، بعد 4 نفر دیگه هم بودن که اون 4 نفر یکیشون هم عثمان بود. 5 نفر انتخاب کرد. 6 نفر انتخاب کرد. 6 نفر انتخاب کرد که این 6 نفر با رأی اکثریت به این سادگی توش در نمیاد دیگه. رأی ممکنه 3-3 بشه. دو نفر از اینها طبیعی بود به علی ابن ابی طالب رأی میدادن، طلحه و زبیر، چون از قدیم جزو طرفدارای حضرت علی علیه السلام بودن. بعد مشکل اخلاقی گیر کردن، از نظر سیاسی خطشون درست بود، از نظر سیاسی خطشون درست بود، ولی کلی شکمبارگی کرده بودن تو خط سیاسی مخالف. طلحه و زبیر داستان عجیبی دارن، طرفدار جریان خلافت نبودن، طرفدار ولایت حضرت علی علیه السلام بودن، منتها خیلی عاقلانه برخورد میکردن با مسائل. بعد دشمنم چون میدید اینا خیلی عاقلانه برخورد میکرد، باشون وارد معامله میشد، میخواد بهتون یه باقی هست بدیم، چطور نظرتون؟ باش، شما ما رو قبول ندارید، ولی حالا با هم که میتونیم زندگی کنیم. بله خب، حالا دیگه ما اصحابیم دیگه، بالاخره چاره نیست، اشکال نداره. شکمشون رو اونور دادن، جهتگیری سیاسیشون رو اونور ندادن. بعد خدا فرمود به حسابتو میرسن، چون ابوذر باید تبعید بشه تو ربزه، شما باغ پیدا بکنی. طلحه و زبیر اینجوری شد، خراب شدن، ولی به این طرف تمایل داشتن، از نظر سیاسی جزء این باند بودن. ببینید باندی طرفدار حضرت علی علیه السلام بودن. تو باند که افتادی تو رودرواسیای خاص خودش، مال این طرف میمونی دیگه. بعضیا که توی باندی رفتن، از تو باند که در نمیان، دقیقه هر دقیقه بیرون، که کلی سلام علیک دارن، کلی نون به هم قرض دادن، کلی رودرواسی وجود داره، همه که در حال اجتهاد نیستن هر روز که یه جهتگیر رو برای خودشون مشخص بکنن. طلحه و زبیر یه روزی تو باند از علی علیه السلام افتادن و دیگه حالا هستن دیگه. آه خدا درشون آورد از این باند. بیا اینجا باند بازی نیست که بعد منحرف شده. ببینید در مورد اون زمان مخالفته، اینا اومدن در خانه فاطمه زهرا رو آتش بزنن، فرصت به علی ندادن، فاطمه فرصت گرفت برای علی، فاطمه فرصت گرفت. منش اینا اینجوریه. خلیفه دوم همون کسی که هیزم آورده بود دیگه، گفت فرصت نباید داد، همونه، همون وصیت کرد، گفت این 6 نفر بشینن، از تو خودشون یه نفر رو تعیین کنن، اگر 3-3 شدن، که معلوم بود از اول 3-3 میشن، رأی با اون کسی که یه نفر رو معین کرد که اون علل قاعده به عثمان رأی میداد، گفت اون تو هر کدوم از اون گروه رأیش هرچی بود، رأی اون برنده، یعنی یه حق به تو از خودش، یه امتیاز از خودش داد به اون 3 نفری که اون آقای توش باشه، که اونم از رفقای عثمان بود. اینو چه کاری ندارم. گفت وقتی که اینا شورا گرفتن، این تعداد سرباز با شمشیر برهنه دور اتاق اینا وایسن، اگر اینها به یه نفر توافق نکردن، گردن همشونو بزنید. اگر به یه نفر توافق کردن، یه نفرشون خواست بیعت نکنه با او، گردن اون رو بزنید. اینقدر گردن بزنید، گردن بزنید، گردن بزنید، گذاشتن که چی؟ تو همون ساعت باید قضیه تمام شه. حضرت علی علیه السلام تو اونجا نشسته، اومدن حضرت علی رو عملا دستگیر کردن، بردن دو جلسه. خب بشینید توافق کنید. اون طرف هم اومد، اون کسی که بنا بود به عثمان رأی بده و رأی او البته مهم بود دیگه، شورا پس الکی بود در واقع. اون اومد گفت یا علی من حاضرم با تو بیعت کنم، حاضری بر روش دو تا خلیفه قبل عمل بکنی؟ علی ابن ابی طالب گفت، فرمود که نه، من بر روش پیغمبر عمل میکنم. او ببین بیا اینو قبول کن، من با تو بیعت کنم، تموم بشه قصه، طرفدارای تو بیشترن اینجا. آقا فرمود نه. او پس من با عثمان بیعت کردم. اینو وایساده شمشیر دستا، اشاره کرد چه کنیم؟ بیعت میکنیم. لذا کسی که لیاقت خلافت رو نداشت، بدون درد سر خلافت رو چیکار کرد؟ از هیچ جهت لیاقت خلافت رو نداشت، حتی از حیث مدیریتی، اینکه قصد بود که درش تردیدی نبود. خلافت رو قصب کرد. اینا آدم های اینجوری هن. مالکی که گفتم سرشون رو بریدن و آوردن تو شهر مدینه، اون داستان رو داشته باش، این داستان هم داشته باش. زمان اونجا خیلی مهم بود، زمان نباید از دست بره. لذا اینا اومدن در خانه فاطمه زهرا رو آتش بزنن که قصه رو تمومش کنن. این زمان طول بکشه علی ابن ابی طالب هی نسومس بکنه، مخالفت بکنه، این کم کم در دل تاریخ خواهد ماند و اسلام نابود نمیشه. شیطان اینا رو وسوسه کرد و بلنشید همین الان برید کار رو تموم کنی. اینجا فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد وسط میدان. این که عنصر زمان برای ابراز مخالفت آرام علی ابن ابی طالب علیه السلام اهمیت پیدا میکنه و فاطمه زهرا درش نقش پیدا میکنه، شما جاهای دیگه ببین این عنصر زمان چقدر دخالت داشته. اینجا چجور تونست از علی علیه السلام زمان بگیره به مدد فاطمه زهرا؟ اینجا چجور تونست مخالفت آرام بکنه به مدد فاطمه زهرا؟ این وسط اگر صدیقه کبرا سلام الله علیه نبود، اصلا چیزی شکل نمی گرفت از بقاء دین. این اصل قصه است. حالا عناصری که توی این قیام هستن که میشه سرشون تأمل کرد، درزها و عبرتها ازش داشت، از این قیام فاطمی، یکیشو عرض کردم، آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها بود که توی این قیام اومد چجوری آبروی خودشو معامله کرد. داستان فدک رو شما میبینید، نه تنها تو داستان فدک، بلکه تو داستان این که اصلا پادرمیونی کرد اومد از علی ابن ابی طالب علیه السلام دفاع بکنه. فاطمه زهرا یه ذره خودشو کنار میکشید، عزیزترین شخصیت جهان اسلام بود، به عنوان بزرگترین ملکه تاریخ تقدیس میشد و پرستش میشد. یه ذره اگر از علی ابن ابی طالب فاصله میگرفت، موقعیت علی ابن ابی طالب علیه السلام طوری شده بود در اون جامعه، منافقین طوری کرده بودن، منافقین موقعیت از علی رو که سالهای آخر میگفتن، رفتن یه عده‌شون کنار خانه کعبه با هم هم قسم شدن، گفتن تا وقتی پیغمبر از پسر عموش علی دفاع میکنه ما دیگه قول به هم دیگه بدیم هم قسم بشیم کمک نکنیم پیغمبر رو. پیغمبر محاصره اجتماعی میشد به خاطر علی ابن ابی طالب. اینجوری نبود که فاطمه زهرا ندونه این قصه رو، بیاد وسط میدون بگه علی جانم تو محبوب نبودی، ما مایه گذاشتیم برای شما. میدونست علی ابن ابی طالب موقعیت اجتماعی نداره، و اگر فاطمه زهرا به میدان نیامده بود، علی ابن ابی طالب بعد از شهادت فاطمه زهرا موقعیت داشت نمیداشت. علی ابن ابی طالب کسی است که معاویه ملعون نامه براش نوشت، نوشت یا علی تو آن کسی هستی زبانم لال که مانند شتری تو رو کشیدن، تناب پیش کردن، کشیدن بردن به بیعت. علی ابن ابی طالب خودشون اون عبارت معاویه ملعون رو نوشتن تو نامه جوابشون و فرمودن تو در مورد من اینجوری گفتی، بله چه اشکالی داره من مظلوم باشم. این رو بعدها ننگ و آر علی ابن ابی طالب می دونستن، این مخالفت قهرمانانه علی ابن ابی طالب و ولی و معاویه سالها بعد در زمان اوج اقتدار علی ابن ابی طالب میخواد علی رو بشکونه، میگه تو همون کسی بودی که کشیدن بردن. فاطمه زهرا آبروی خودشو داد به علی ابن ابی طالب. حالا توی همچین شرایطی علی ابن ابی طالب میتونه 25 سال با آبرو و عزت چجوری زندگی بکنه؟ چون مردم بقیه قصهشو بلدن، میدونن درسته علی رو بردن، اما کی اومد علی رو از تو مسجد نجاتش داد؟ وقتی فاطمه زهرا اومد تو مسجد صدا زد نفرینش و سلمان جلوش رو گرفت، ولی بعد فرمود که من تا علی به خانه نره به خانه نمیرم. عملیات فاطمه زهرا رو نگاه بکنید، همچی که علی رو رها کردن که به خانه بره، اومد بره، صدا زد روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا، یا ابوالحسن ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک، من فدای تو بشم، من سپر بلای تو بشم، اگر تو در امر خیری باشی با تو هستم، در شری بیفتی با تو هستم. خب این علی 25 سال تو مدینه راه میرفت، فاطمه شو از دست داده بود، ولی فاطمه خرج علی شده بود، درسته سرشو مینداخت پایین، ظاهرش شکست خورده بود تو اون عرصه سیاسی اجتماعی، ولی باطنش پر افتخار بود و همه اینو میفهمیدن، به هم نشون میدادن، میگفتن ببین این علی میدونی کیه، این همونه که فاطمه فدا شد. همین یک کلمه برای عمر علی ابن ابی طالب بس. اون جنبه حضور عاطفی فاطمه زهرا تو قصه موجب شد که علی ابن ابی طالب بتونه اون مدت زمان بعدش رو هم دوران صبر رو ادامه بده، و الا یه کسی رو باهاش اینجوری برخورد بکنن تو اون جامعه چیزی براش باقی نمیمونه که بتونه نفس بکشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد آبروی خودش رو به پای علی ابن ابی طالب علیه السلام نثار کرد، و این مهمترین جهاده. اگر آبرو رو ریخته بودن در راه اسلام کسانی که آبرو دار بودن، کار به جایی نمی‌رسید، خون بریزه در راه اسلام رو زمین، خون سید و شهدا رو زمین بریزه، خونهای فراوان بریزه. یکی از نکات آبروس که فاطمه زهرا چجوری آبروی خودش رو پای علی ابن ابی طالب ریخت و این آبرو چگونه خرج شد برای علی ابن ابی طالب و چقدر ضرورت داشت. بابا میریم برای خانه علی، یا علی رو میکشیم یا علی رو وادار به بیعت میکنیم، هیچ کدومش نشد، لااقل خوردش میکنیم. هیچ کدومش رو فاطمه زهرا نگذاشت صورت بگیره. نمیذارم علی رو بکشی، میشه جلوی این فاطمه علی رو کشت؟ نگذاشت علی بیعت بکنه. لحظات آخری که دست آقا اینجوریش میگفتن دست آقا رو گرفته بودن پای منبر، به زور بکشن به دست اون ملعون. بعد انقدر ریخته بودن مردها سر این قصه، آقا دستش رو جمع کرده بود، اینجوری شده بود دست آقا، میخواستن به پشت دست بکشن، داشتن این کارو میکردن، ناله فاطمه زهرا مجلس رو به هم زد. علی رو رها کنی، نگذاش علی رو بکشن، نگذاش علی رو وادار به بیعت کنن، نگذاش علی خورد بشه. اومد وسط همه معادلات اونا رو به هم ریخت. اولین چیزی که فاطمه ازش گذشت آبرو بود. فقط آبرو رو توی نفس این قیام ازش نگذشت، بلکه دیدید در قصه فدکی که دیروز عرض کردم به صورت جنبی هم تو این قیام عملیات فرعی انجام داد، عملیات ایزایی علیه دشمن انجام داد، جبهه رو گشود. فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط مستقیم درگیر نشد با اونا، این که مستقیم شد درگیر شد، فقط مستقیم درگیر نشد، بلکه جبهه رو باز کرد. جبهه رو من یه بار خدمت یکی از بزرگان عرض میکردم، گفتم شما الحمدلله اومدید تو میدون خیلی عالیه، ما اصلا زیر بیرق شما سینه میزنیم، ولی جبهه رو برید باز کنید، نقطه ضعف زیاد دارن دشمنان اسلام، بریم جاهای دیگه درگیر بشیم. الان ما جبهه حق و باطل رو ببینیم گسترده کردیم، یکی از این جبهه هایی که باز کردیم قصه فلسطینی. آقا اینا بخوان نق بزنن، هر حرف مفتی بخوان بزنن دشمنان اسلام، چرا تو فلسطین جنایت میکنین؟ لال میشن. جبهه رو گشوده کردیم ما، جبهه رو گشوده این ما، این اثر انقلاب اسلامیه. تا بخوان لجن پراکنی تو افغانستان شما چیکار میکنین؟ تو عراق شما دارید چیکار میکنین؟ جبهه گشوده که میشه، یعنی محلهای جدید جنایات اونا رو شما نشون بدید، راحت تر بشه اینا رو خورد کرد. فاطمه زهرا، علی جانم فقط من نمیذارم درگیر با تو باشم، من خودم میرم یه درگیری ایجاد میکنم، من فقط از تو مستقیم دفاع نمیکنم، غیر مستقیم هم دفاع میکنم. رفت آبروی، رفت با چه موضوعی؟ موضوعی که هیچ کدوم از ماها به این سادگی اصلا کسی حاضر نیست تو این عرصه بره جلو. رفت رو موضوع مالی، رو موضوع فدک رفت جلو، فرمود این حق منه، بهم بدین. طرد این دشمن رو گیج کرده بود، نمیدونستن چی کار کنن. من همجوری دارم روزه ها رو براتون میخونم، اما تو بحثمه دیگه، چی کار کنم؟ این که میبینین نامرد بر میگرده بنابر اون نقل، انشالله این نقل صحیح نباشه، سیلی به صورت فاطمه زهرا میزنه، سند رو میگیره، چون میدونه فاطمه داره با فدک چی کار میکنه، میدونه فاطمه زهرا با فدک داره چی کار میکنه. هرسش در اومده، میگه آخه تو فدک چی کار داری؟ ما میتونیم به تو حرف بزنیم؟ ما میتونیم بگیم حق تو نیست؟ و این فدک دست تو باشه؟ دلیل بر خیلی چیز هاست. جا میندازید یه اهل بیتی برای پیغمبر وجود داره؟ مردم بقیه آدرس ها و علائم این اهل بیت و لوازم پذیرش این اهل بیت رو اما میخوان. این امکانات رو تو میدی به علی؟ جانم به فاطمه زهرا، که همچین فاطمه زهرا دور علی میگشت هی ببینه علی چی کم داره براش جور کنه. علی مال نداری، من برام فدکه رو میگیرم برات مصرف میکنم. دشمنات آبرو دارن، من میرم آبروشون رو میریزم. آبرو میخوای بهت اضافه بشه، من آبرو برات میریزم. من آبرو رو نثار میکنم. هی دورش میگرد مثل مادری که دور بچهش بگرده ببینه چی میخواد در اختیارش قرار بده. دور علی میگشت. امان از دل علی وقتی میبینه فاطمه پروانه یه وجودشه. چی کار میکنه با علی ابن ابی طالب؟ چه صحنه یه پرشور. این یکی دو ماه بعد از رحلت رسول گرامی اسلام، یا سه ماه، دو ماه یا سه ماه که گذشت، نقل های مختلفی که هست، چه خبر بود مدینه؟ چه قلقله ای بود؟ خیلی عجیبه، خیلی باشکوه صحنه. آدم وقتی غرق این صحنه میشه خیلی چیزا دیگه یادش میره. فاطمیه چه ولوله ای میندازه تو دل شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام، مانند اسپندی که آتش بزنن. فاطمه زهرا از جاش بلند میشد دور علی میگشت، نمیتونست آروم بگیره، نمیتونست آرام بگیره. زوایای مختلف فعالیت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تو این قیام فاطمیه وقتی نگاه بکنید، یکی از موضوعات و مفاهیم فعال در فاطمیه موضوع آبروه، آبرویی که به علی داد، آبرویی که داشت و ازش گذشت، آبرویی که سر قصه فدک ازش گذشت. این موضوع آبرو به انواع مختلف اینجا، و آبرویی که پیغمبر برای فاطمه سرمایه گذاری کرد. و فاطمه زهرا چقدر زیبا، هرچی بهتون دادن قشنگ در راه دین مصرف بکنید. هرچی بهتون دادن، خوشگلی اگه خدا بهتون داد در راه دین مصرف بکنید، پول بهتون داد در راه دین مصرف بکنید، نمیدونم درس سواد بهتون داد در راه دین مصرف بکنید، آبرو بهتون داد در راه دین مصرف بکنید، علم بهتون داد در راه دین، حساسیت نکنید، یک ذره از خدا کم نگذارید. هر چی خدا بهتون داد مصرف بکنید. نیت بکنید جوون ها از الان، بچه خدا بهتون داد در راه دین مصرف بکنید، هر چی داد، خونه داد در راه دین مصرف بکنید، خونتون روزه بگیرید، هر چی داد، صدا بهتون داد در راه دین مصرف بکنید، شعر بهتون داد در راه دین مصرف بکنید، نصب بهتون داد. آقا مهندسی، مثلا متن نویسیدم خوبه، یه کتاب برای از زهرا بنویس، زکاتشو بده، خمسشو بده، در راه دین مصرف بکنید، در راه دین مصرف بکنید، در راه دین مصرف بکنید. مدیر شدی، مدیریت در راه دین مصرف، هر چی داشتی در راه اهل بیت مستقیم، یه گوشهشو خرج اهل بیت کن ببینم، آبروی خودتو خرج اهل بیت کن. این قیام یکی از موضوعاتش آبروه. یکی از موضوعات دیگری که در این قیام مایه درس‌ها و عبرت‌های فراوانه، مقدسات دینیه. من اینو دیگه خیلی مختصر بگم، اطلاعاتشو داریم. علی ابن ابی طالب به چه بهانه پربهایی نشست و حکومت را دیگران فرصت پیدا کردن که بروبایند و بگیرند و ببرند؟ به بهانه پربهای بدن رسول خدا. همه این مشکلات میدونی برای چی پیش اومد؟ برای اینکه بدن پیغمبر احترام داره، حالیت بدن پیغمبر. اگر علی ابن ابی طالب این کار بزرگ دستش نبود، میرفت حکومت خودش میگرفت، هیچ مشکلی پیش نمیومد. ولی این بزرگتره. آها ببین، یعنی یه چیزایی با هم صحبت میکنیم. آه الان چقدر نامسلمون تو دنیا هست، همش تقصیر اوناست، همش تقصیر اوناست که اونان در خانه فاطمه رو آتش زدن. چقدر نامسلمون تو دنیا است، چرا اسلام روشن نکرد؟ من یه بار اینجا به شما گفتم، ببینید این دینی که آسبان خلافت درست کردن، این دین میرفت جهان اسلام رو گسترش میداد دیگه، به اروپا حمله کرد و مثلا بوسنی و هرزگوین داستانشو داری. بوسنی و هرزگوین چجوری تونستن جوانهای مسیحی بیان مسلمان کشی را بندازن، تجاوز به نوامیس مسلمان را بکنن؟ چرا این کارو کردن؟ از خودت پرسیدی؟ تو بوسنی و هرزگوین چرا اینجوری شد؟ چه کینه ای داشتن؟ یک کتاب چاپ شد از جنایت هایی که مسلمونا هنگام یورش به این منطقه قرنها پیش بر اساس مکتب خلفا، شیعیان که نرفتن اونجا، که قرنها پیش رفتن اونجا و حمله کردن، یک کتاب نوشتن از کشتار مسیحی ها و ظلم هایی که مسلمونا کردن، خون آقای جوان های مسیحی رو به جوش آوردن، اومدن مسلمونا رو کشتار کردن. اون تقصیر کیه؟ رفتار علوی اگه داشتن، اولا تا اونجا میموندن، باید میرفتن تا ته اروپا، تا آمریکا. رفتار علوی نداشتن که موندن، بعد رفتار علوی نداشتن که گاهی ظلم میکردن. البته من قبول دارم تو اون کتاب پیازداغش هم زیاد کردن، دروغ هم بهش زیاد بستن. بله میشه به اونا دروغ بست، کسی یه دونه جنایت میکنه دوتا جنایت میشه بهش نسبت داد. ما چرا اندلس رو از دست دادیم؟ ما چرا اروپای مسلمون رو از دست دادیم؟ دیروز اعلام میکرد، دیروز بود یا پیروز، میگفت تو اسپانیا یه مسجدی که پایتخت مسلمونا بوده اونجا سالهای مدید، بعد از چند صد سال دوباره دیروز اولین بار اذان گفتن. اولا چرا اسلام تا اونجا پیش رفت؟ بدانید که دست اینا بوده، اسلام اینا رفت، نه اسلام علی. سالیان چرا تونستن علیهش قیام کنن؟ چون اسلام اینا بوده. ما الان داریم چوب اسلام کیا رو میخوریم؟ یه جهان بدبخت داره میشه برای چی؟ بدن پیغمبر خدا احترام داره، ببین مقدسات قیمتشو ببین. من بدن پیغمبر خدا رو بذارم زمین برم دنبال چی؟ آقا بدن خودشو میفرمودن، برم دنبال چی؟ اینجاست که یه دفعه حضرت امام سلمان رشدی یه اهانت به پیغمبر میکنه، سلمان رشدی باید اعدام بشه، همه ی عالم به آتیش کشیده میشه، کشته میشه بی نداره، سلمان رشدی باید داغون میشه. سالهای سال بهونه جز همین اعدام سلمان رشدی نداشتن برای اینکه به ما بد و بیرا بگن. بیادر بگم دیدی علی چی کار کرد در احترام به پیغمبر، نه به پیغمبر، به بدن پیغمبر. مقدسات دینی، این بخشی که مربوط به اولیاء خدا میشه، توی قصه فاطمیه حرف اولو میزن. مقدسات دینی تو داستان فاطمیه، همچنان که تو داستان کربلا یا ابا عبدالله الحسین، گفتن آقا جون چرا نمیمونی مدینه و مکه؟ فرمود میخوام این دوتا شهر بی حرمت نشن، تو این دوتا شهر خون ریخته نشه. ما درگیری داریم، درگیری رو میبریم بیرون. مقدسات دینی تو فاطمیه، و وقتی که شما میبینی که بدن فاطمه زهرا رو مخفیانه به خاک میسپرن، یعنی اوج رعایت مقدسات دینی. این مردم حرمت فاطمه زهرا رو نگه نداشتن، بعدن میخوان بیان برای حرمت فاطمه زهرا منافق بازی در بیارن. علی جانم مخفیانه بدن منو غسل بده، علی جانم کسی رو دعوت نکنی. حرمت مقدسات دینی انقدر بالاست که به نوعی باید قبر فاطمه زهرا مخفی بشه. شما دیگه روزه خون میخواد، روزه خون میخواد، بیاد ایام فاطمیه که اصلا این فاطمیه، این همه جنایات در عالم به خاطر احترام به بدن پیغمبر درست شد، بیا ببرم به زیر گنبد سبز حرم پیغمبر، ببینی نامردا اونجا بی ادبانه ایستادن، تکیه دادن به زری، شلاق دستشون گرفتن، همچی که خم میشه قبر پیغمبر رو ببوسی، شلاقت میزنن، نمیتونم عبارتشون رو بگم، امام زمان شلاق میزننه، حالا من محترمانه تر میگم، میگن چیه مگه این آقا کیه؟ حالا آقاشو نمیگن، اسم کوچیک صدا میزنه، انگار بچه‌شو داره صدا میزنه. این آقا کیه؟ اونم یه آدمی مثل من، شلاق دین درست کردن انگلیسی‌ها، اومدن سالها جاسوس گذاشتن، دین وهابیت، منش وهابیت درست کردن برای اینکه به اینا گفتن شما فقط یه کاری بکنید، کسی به قبر پیغمبر احترام نگذاره، که اون نامرد رو باید روحانیشون برگرده چی بگه؟ بگه اینجا اگه مسجد نبود، اولین مسجد نبود، من دستور میدادم اینجا رو با خاک یکسان بکنن. قبر پیغمبر اسلام میگه با خاک یکسان بکنن. هزار تا بهونه تراشیدن سر بی حرمتی کردن به وجود نازنین پیغمبر اسلام. ما چیزی میخوایم؟ اهل بیت همه سپر بلای رسول خدا شدن. رسول خدا تا دید وصیت‌نامه اجازه نمیدن که بنویسه، صدا زد علی جانم اینا رو بیرون کن دیگه، من بیشتر از اینا، ببین ترجمه، من ترجمه میکنم آن که اینو فرموده باشن، زبان حالو دارم میگم، تحلیل دارم میکنم تا به این زبان. علی من، فاطمه من، درگیر شدن با این دیو سیرت ها دیگه کار من نیست. من اگه درگیر بشم بی حرمتی کنم، پیغمبر یه دینی رو بهش اهانت بکنم، بده دیگه بقیهش کار شماست. علی ابن ابی طالب سر پیغمبر رو به سینه می چسبانه، این کتک ها رو بذار ما بخوریم یا رسول الله، این اهانت ها رو بذار به ما بکنم، تو فدات بشم نازنین من، تو با احترام بیا برو، من مراعاتت میکنم، من فدات بشم. بگم جمله آخر زبان حال این گفتگوی لحظه آخر پیغمبر و علی ابن ابی طالب بود: علی جانم، نه تو هم فعلا نباید کتک بخوری، فاطمه هم هست. فعلا نباید به تو اهانت بکنن فاطمه بابا. این حرفا رو نزن یا رسول الله، جگر علی رو آتیش نزن فاطمه بابا، فاطمه بابا. می نشست رسول خدا نزد فاطمه زهرا، هی از علی تعریف می کرد، فضائل علی رو یک به یک بیان می کرد. در یه نقل هست انگار فاطمه زهرا که تو چشمای پیغمبر نگاه می کرد، یه دل نگرانی می دید، صدا می زنه گریم گرفت، گفتم یا رسول الله به خدا قسم من از علی جدا نمیشم، تو خیالت از فاطمه راحت باشه، انقدر پیش رسول خدا منم علی علی میگفتم، رسول خدا را میگرف علی علی علی. ای علی تو چه بازو بند پر افتخاری به دست فاطمه دادی.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.